세. جایی طی مسیر نگرانی در جان برادر نورمال و خونسردم جوانه زد. نمیتوانم دقیق بگویم چه وقت یا چرا شروع شد، اما کریگ، پسری که در محله با همه دست میداد و احوال پرسی میکرد، او که با بیخیالی اگر حتی 10 دقیقه وقت آزاد داشت چرت میزد، در خانه بیقرار و بیخواب شد. متوجه شده بود که بلایی ناگهانی بر سر ما نازل میشود. شبها برای مقابله با وقوع فاجعه تمرین می کرد. خود را غرق پندارهایی می کرد که برای بقیه ما نامأنوس بود. نگران از اینکه مبادا نابینا شود، در خانه چشم بند می زد و یاد می گرفت با لمس کردن راه خود را در نشیمن و آشپزخانه پیدا کند. نگران از اینکه کر شود، شروع به یادگیری زبان اشاره کرد. آشکارا تهدید قطع عضو هم وجود داشت. و همین کریگ را وامی داشت که با دست راست بسته به پشت کمرش به شکل عجیب غذا بخورد یا تکالیفش را انجام بدهد، چون هرگز نمیدانی چه پیش می آید. هرچند بزرگترین و واقعی ترین ترس کریگ آتش بود. آتش سوزی خانه ها در شیکاگو دائما روی می داد. بخشی به دلیل صاحب خانه های بی انصاف که ساختمان هایشان را تعمیر و بازسازی نمی کردند و از بجیب زدن پول بیمه در صورت وقوع آتش سوزی نفع می بردند، و بخشی به دلیل اینکه دستگاه های اعلام حریق نسبتاً جدید و گران بودند و هنوز طبقه کارگر توانایی خرید آنها را نداشت. در هر صورت درون شبکه فشرده شهر ما آتش واقعیت زندگی بود. دزد سرزده اما همیشگی خانه ها و قلب ها. پدر بزرگ ساوت ساید پس از آتش گرفتن خانه قدیمیش در وست ساید به محله ما نقل مکان کرده بود. البته در آن حادثه خوشبختانه کسی آسیب ندید. مادرم می گفت ساوت ساید بیرون خانه در حال سوختنش ایستاده بود و بر سر آتش نشانان فریاد می زد که لوله آب را طرف آلبوم های جاز عزیزش نگیرند. به تازگی در فاجعه عظیمی که هضمش از ذهن نورس من خارج بود، یکی از همکلاسی های کلاس پنجم، پسری سیاه بوست با چهره شیرین به نام لستر مک‌کولوم که بسیار نزدیک ما در خانه‌ای در خیابان 74 زندگی می کرد، همراه با برادر و خواهرش در آتش سوزی کشته شدند. هر سه در اتاق خوابهای طبقه بالا میان شعله ها به دام افتاده بودند. عزاداری آنها اولین مراسمی از این دست بود که در آن شرکت کردم. همه بچه های محله در سالن نشسته بودند و گریه می کردند و آهنگی آرام از گروه جکسون 5 در پس زمینه پخش می شد. بزرگترها مبهوت و ساکت بودند. هیچ دعا یا حرف کلیشه ای نمی توانست آن فضای خالی و پرسکوت را پر کند. سه تابوت جلوی سالن قرار داشت. هر کدام با عکسی از کودکی لبخند به لب روی درهایشان. خانم مک‌کولوم که همراه شوهرش توانسته بود با پریدن از پنجره خودش را نجات دهد، جلوی تابوت ها نشسته بود. آنقدر خمیده و درهم شکسته که یک نگاه به او قلب را به درد می آورد. تا روزها پس از آن اسکلت خانه سوخته مک‌کولوم ها همچنان جلز و ولز می کرد و در خود فرو می ریخت و خیلی آهسته تر از ساکنان جوانش جان باخت. بوی تند سوختگی تا مدت‌ها در محله به مشام می رسید. با گذشت زمان نگرانی و استراب کریگ بیشتر می شد. در مدرسه با راهنمایی معلم نحوه خروج ایمن و سریع در هنگام آتش سوزی را یادمان داده بودند و ما مطیعانه همه خطابه ها را درباره چگونه ایستادن، خود را روی زمین انداختن و غلط زدن تحمل می کردیم. کریگ به این نتیجه رسید که باید ایمنی خانه را بالا ببریم. پس خود را به عنوان کاپیتان آتش نشانی خانواده تعیین کرد و مرا به عنوان دستیارش آماده پاکسازی مسیر خروج از موانع یا در صورت لزوم امر و نهی به پدر و مادرمان. آنقدر که برای آتش سوزی آماده شده بودیم، قانع نشده بودیم که حتما خانمان آتش می گیرد. اما آمادگی مهم بود. خانواده ما فقط وقت شناس نبودند. ما برای هر چیزی زود می رسیدیم. با علم به این که می دانستیم این گونه پدرمان کمتر اذیت می شود، نگران جای پارک نمی شود و مجبور نمی شود مسیری طولانی راه برود، همچنین می تواند هنگام مسابقات بسکتبال کریگ جایی مناسب برای نشستن بیابد. درس گرفته بودیم که آنچه را می توانیم در زندگی کنترل کنیم. تا آن زمان به عنوان کودک راه‌های ممکن فرار را بررسی کرده بودیم. تلاش برای فهم این که آیا در صورت وقوع آتش سوزی می توانیم از پنجره بپریم روی درخت بلوط جلوی خانه یا پشت بام همسایه؟ تصور می کردیم اگر به علت شعله ور شدن روغن در آشپزخانه آتش سوزی شود، اگر اتصال سیمهای برق در زیر زمین به آتش سوزی بیانجامد، یا اگر رعد و برق به خانه اصابت کند چه اتفاقی می افتد؟ من و کریگ کوچکترین نگرانی بابت مادرمان در صورت وقوع فوریت نداشتیم. ریزه میزه بود و چابک و کسی بود که اگر آدرنالین خونش بالا می رفت احتمالاً می توانست اتومبیلی را هم از روی یک بچه بلند کند. صحبت کردن درباره ناتوانی پدر سخت تر بود. سالها از زمانی که پدرمان را در حال دویدن دیده بودیم می گذشت. این حقیقت آشکار اما بیان نشدنی بود که او به آسانی نمیتواند مثل بقیه ما از پنجره بیرون بپرد. درک میکردیم که اگر وضعیت ترسناک شود، شیوه نجات ما نمیتوانست به تمیزی و خوبی گروه نجاتی باشد که در فیلمهای تلویزیون میدیدیم. پدر ما نخواهد بود که ما را با شکوه هرکولوار چهره اش روی شانه بیاندازد و به جای امن برساند. اگر کسی قرار بود این کار را بکند، کریگ بود. که عاقبت از پدرم بلندتر می شد، اما باز هم او پسری با شانه های باریک و پاهای لندوک بود که به نظر می رسید می فهمد هر کار قهرمانانه این نیاز به تمرین دارد. به همین دلیل طی تمرینات خروج از خانمان او بدترین سناریوها را در نظر می گرفت. به پدرم دستور می داد روی زمین بیفتد. امر می کرد که مثل کیسه‌ای سنگین و لخت روی زمین بخوابد، طوری که انگار از تنفس دود بیهوش شده. و پدر سرش را تکان می داد و می گفت به خاطر خدا واقعا می خواهی این کارو بکنی؟ پدرم عادت به ناتوانی و عجز نداشت. همه ی عمرش را در سرپیچی از چنین احتمالی گذراند. با پشتکار از اتومبیلش مراقبت می کرد. قبض‌ها را سر وقت می پرداخت و هرگز بیماری ام اس خود را بهانه ی سر کار نرفتن نکرد. حتی یک روز. برعکس دوست داشت تکیه‌گاه دیگران باشد. اگر نمی توانست کاری فیزیکی انجام بدهد، هدایت و حمایت عقلی و احساسی را جایگزین می کرد و برای همین از شغلش به عنوان مسئول حوزه حزب دموکرات لذت می برد. او سالها این جایگاه را حفظ کرده بود. بخشی به این دلیل که خدمت وفاداران به تشکیلات حزب کم و بیش از کارگران شهر انتظار می رفت. اگرچه تا حدودی مجبور به پذیرفتن این جایگاه شده بود، اما عاشق این کار بود و با توجه به مدت زمانی که صرف آن می کرد، مادرم را پریشان کرده بود. پدر آخر هفته ها اغلب به همراه من که با بیمیلی بودم، به محله مجاور می رفت تا به رای دهندگان حوزه اش سر بزند و کارشان را وارسی کند. اتومبیل را پارک می کردیم و از خیابانی با کلبه های ساده پیاده می رفتیم. روی پله های جلوی خانه ها می ایستادیم تا بیوهی قوز کرده یا کارگری شکم گنده را که با قوطی نوشابه در دست از میان در شیشه ای سرک می کشید ببینیم. اغلب این مردم از دیدن پدرم که روی ایوان خانشان به پهنای صورت لبخند می زد و به چوب دستیش تکیه می داد خوشحال می شدند. آنها می گفتند خب فریزر چه سورپرایزی بیا تو؟ این قبیل دعوت ها برای من خبر خوبی نبود. معنیش این بود که ما به داخل خانه می رفتیم. یعنی تمام بعد از ظهر شنبه هم با نشستن روی کاناپه ای پوسیده حرام می شد. یا در آشپزخانه ای با یک بطری سونآپ در حالی که پدرم هدف شکایات و گله ها قرار می گرفت و او هم آنها را به عضو انجمن شهر که ناحیه را اداره می کرد منتقل می کرد. وقتی کسی از نحوه جمع‌آوری زباله یا برف روبی یا از وجود چاله ای دلخور بود، پدرم برای شنیدن حرفهایش آنجا حاضر بود. هدف او کمک به مردم بود که احساس کنند حزب دموکرات بهشان اهمیت می دهد و بنابراین موقع انتخابات به آنها رأی دهند. او هرگز مردم را وانمی داشت تندتر حرفشان را بزنند و این ناامیدم می کرد. تا جایی که به پدرم مربوط بود، زمان مانند هدیه‌ای بود که به مردم ارزانی می داشتی. حتی عکس‌های نوه‌های زیبای آنها را نگاه می کرد و سر تکان می داد. با صبوری به شایعات و شکایات طولانی در خصوص وضعیت سلامتی آنان گوش می داد و با شنیدن قصه‌های آنان در مورد وضعیت بد مالی متفکرانه سر تکان می داد. وقتی بالاخره خانه ها را ترک می کردیم، پیر زنان را در آغوش می گرفت و به آنها اطمینان می داد که تمام تلاشش را می کند تا مفید باشد و مسائلی را که می شود حل می کند. پدرم به مفید بودن خود ایمان داشت. این موضوع مایه افتخارش بود. برای همین در خانه و طی تمرین خروج از خانه هنگام آتش سوزی کمتر علاقه ای به یاور منفعل بودن نداشت. حتی در بحرانی ساختگی. تحت هیچ شرایطی تمایلی به پذیرش نقش یک ضعیف را نداشت. نقش مردی بیهوش روی زمین. با این وجود بخشی از او می فهمید که این مسئله برای ما مهم است. به ویژه برای کریگ. وقتی ازش می خواستیم روی زمین دراز بکشد سر به سرمان می گذاشت. اول به زانو می نشست. بعد باسنش را به زمین می گذاشت. سپس به اجبار خود را روی زمین پهن می کرد و تاق باز روی فرش اتاق نشیمن دراز می کشید. با مادرم که او هم این حرکات را کمی مسخره می دانست نگاه های رد و بدل می کرد. گویی می خواست بگوید از دست این بچه های لعنتی. با آه کشیدن چشمانش را می بست. منتظر لمس دستان کریگ می ماند تا محکم زیر شانه هایش چنگک شوند و عملیات نجات را شروع کند. من و مادرم بدون کوچکترین تلاش و با ناشیگری آنجا می ایستادیم و تماشا می کردیم که برادرم حدود 80 کیلو وزن پدرم را از میان جهنم خیالی ذهن نابالغش می کشد. از روی زمین بر می دارد، کاناپه را دور می زند و بالاخره به پله ها می رساند. در آنجا کریک فکر می کرد احتمالاً می تواند بدن پدر را از روی پله ها بلغزاند و به بیرون برساند. پدر همیشه از انجام این بخش سرباز می زد و با مهربانی می گفت خب دیگه بسه و اصرار می کرد بلند شود. قبل از اینکه کریگ او را به زور از پله ها پایین بکشد. اما بین مرد کوچک و مرد بزرگ مسئله روشن شده بود. اگر واقعا اتفاقی روی می داد هیچ کدام این حرکات آسان نمی بود و البته هیچ تضمینی وجود نداشت که هر کدام از ما نجات پیدا کنیم. اما اگر بدترین اتفاق می افتاد، دست کم نقشه ای داشتیم. به تدریج و به آرامی بیشتر بیرون می رفتم و اجتماعی تر می شدم و تمایل بیشتری برای روبرو شدن با توده های مردم جهان بزرگتر نشان می دادم. مقاومت ذاتی من در برابر آشفتگی و بیسامانی تا حدی از طریق همه ساعاتی که پدر را در ملاقات‌های مردمیش همراهی می کردم به علاوه همه تعطیلات دیگری که بیرون می رفتیم در دیدار عمه ها، عموها، خاله ها، دایی ها و فرزندانشان نشستن کنار دود غلیظ باربیکیوها در حیات کسی یا دویدن با کودک همسایه در محله غریبه رنگ باخت. مادرم یکی از 7 فرزند خانواده اش بود. پدرم بزرگترین فرزند از 5 بچه بود. بستگان مادرم دوست داشتند در خانه ساوت ساید جمع شوند. به دلیل دست بخت پدر بزرگ و انواع بازی های ورق که همیشه برگزار می شد و نیز صدای بسیار بلند موسیقی جاز. ساوت ساید همه ما را مثل آهن ربا جذب می کرد. او تا ابد نسبت به دنیای ورای حیات خودش بی اعتماد بود. قبل از هر چیز نگران سلامتی و امنیت همه بود. و در نتیجه انرژیش را صرف محیطی می کرد که در آن همه ما همیشه خوب غذا بخوریم و خوش بگذرانیم. احتمالاً به این امید که هرگز دل ما نخواهد از آنجا دوری کنیم. او حتی برای من سگی پیدا کرد. شپردی کوچه گرد و مهربان و دارچینی رنگ که او را رکس صدا می زدیم. طبق دستور مادرم رکس نباید در خانه خودمان زندگی می کرد. اما من همیشه برای دیدنش به خانه ساوت ساید می رفتم. کنارش روی زمین دراز می کشیدم، صورتم را در خز نرمش فرو می بردم و به صدای دمش که با هر بار رد شدن ساوت ساید به نشانه قدردانی تکانش می داد گوش می کردم. ساوت ساید درست همانطور که مرا لوس کرده بود سگ را هم لوس کرده بود. با قضا و عشق و مدارا. همه اینها تقاضایی خاموش و آرزومندانه بود برای اینکه هرگز ترکش نکنیم. همزمان خانواده پدریم در سراسر گستره وسیع‌تر ساوتساید شیکاگو پراکنده بود و شامل صفی از عمه‌ها و 3 عمه‌زاده بود. به اضافه چند ولگرد مطرود که ارتباط خونیشان چندان مشخص نبود. ما میان همه اینها میچرخیدیم. من در سکوت با شمردن درختان ارزیابی میکردم که کجا میرویم. محله های فقیرتر اکثرا درخت نداشتند، اما برای پدرم همه خیشاوند بودند. وقتی عمویش کالیو را می دید، مرد کوچک اندام لاغری با موهای مواج که شبیه سامی دیویس و تقریبا همیشه مست بود، گل از گلش می شکفت. او همیشه عمه‌اش وردل را می ستود که با 8 فرزندش در آپارتمانی محقر نزدیک بزرگراه دنراین در محلی که من و کریک فهمیدیم قوانین زنده ماندن در آنجا بسیار متفاوت است، زندگی می کرد. در بعد از ظهرهای یک شنبه هر 4 تای ما معمولاً مسیر 10 دقیقه‌ای شمال به پارک وی گاردنز را می رفتیم تا با والدین پدرم که آنها را دندی و مادر بزرگ صدا می زدیم و 3 خواهر و برادر جوانترش اندرو، کارلتون و فرانچسکا شام بخوریم که 1 دهه پس از پدرم به دنیا آمده بودند و از این رو بیشتر به خواهر و برادران ما شبیه بودند تا عمه و عمو. فکر می کنم پدرم برای آنها بیشتر شبیه پدر بود تا برادر. آنها را پند می داد و هر وقت پول لازم داشتند آرام آن را توی جیبشان می گذاشت. فرانچسکا زیبا و باهوش بود و گاهی اجازه می داد موهای بلندش را شانه کنم. اندرو و کارلتون در دهه 3 زندگی بودند و به طور خیره کنندهی خوشپوش. شلوارهای پاچه گشاد و ژاکت‌های یقه اسکی تنشان بود. آنها کت‌های چرمی و دوست دختر داشتند و درباره چیزهایی مثل مالکومیکس و آهنگ قدرت روح حرف می زدند. من و کریک ساعتها در اتاق خواب آنها در انتهای خانه وقت می گذراندیم و فقط سعی می کردیم باحال بودن آنها را تقلید کنیم. پدر بزرگم که نام او هم فریزر رابینسون بود، به طور قطع آنقدر آدم سرگرم کننده ای نبود که دورش بپلکیم. بزرگ خاندانی که مرتب سیگار دود می کرد و با روزنامه باز روی پاهایش روی صندلی راحتیش می نشست و اخبار شب تلویزیون هم در نزدیکیش مثل شیپور جار می زد. رفتار او به هیچ وجه شبیه پدرم نبود. برای دندی همه چیز آزاردهنده بود. او از سرتیتر اخبار روز، از وضعیت جهان، آنگونه که در تلویزیون نشان می داد، از مردان سیاه پوست جوانی که آنها را احمقها خطاب می کرد و به نظر او بیخاصیت در محل می چرخیدند و باعث بدنامی سیاه پوستان در همه جا می شدند، به سطوح می آمد. رو به تلویزیون فریاد می زد، بر سر مادر بزرگ داد می زد. مادر بزرگ زنی مهربان بود و همیشه آرام حرف می زد و مسیحی مومن به نام لیون بود. والدینم به احترام او مرا میشل لیون رابینسون نامیدند. طی روز مادر بزرگم استادانه یک کتاب فروشی پر رونق کتاب مقدس را در ساوت ساید اداره می کرد. اما در ساعات آزادیش با دندی تا حد تسلیم و گیجی تنزل می یافت. این را حتی از زمانی که خیلی کوچک بودم به یاد دارم. مادر بزرگ برایش غذا می پخت و رگبار شکوه هایش را تحمل می کرد و چیزی در دفاع از خود نمی گفت. حتی در سن کم چیزی در سکوت و انفعال مادر بزرگ در رابطه اش با دندی وجود داشت که آزارم می داد. طبق گفته های مادرم، من تنها کسی در خانواده بودم که به نعره های دندی جواب می دادم. از زمان کودکی تا سالها بعد مرتب این کار را می کردم. بخشی چون دیوانه می شدم که مادر بزرگم از خودش دفاع نمی کرد. بخشی چون همه اطرافیانش سکوت می کردند و در نهایت چون همانقدر که دندی پریشانم می کرد دوستش هم داشتم. کل شقیش چیزی بود که می شناختم، چیزی که خودم ازش به ارث برده بودم. هرچند امیدوار بودم آنقدر آزاردهنده نباشم. همچنین نوعی ملاتفت در دندی وجود داشت که گاهی سوسو می زد. وقتی پایین صندلیش می نشستم با مهربانی گردنم را نوازش می کرد. وقتی پدرم حرفی خنده‌دار می‌زد یا وقتی یکی از ما بچه‌ها می‌توانستیم در گفتگوها کلمه ای پیچیده به کار ببریم، دندی لبخند می‌زد. اما بعد چیزی عصبانیش می‌کرد و دوباره قرولندش شروع می‌شد. من می‌گفتم اینقدر سر همه داد نزن دندی، یا اینقدر با مادر بزرگ بدجنس نباش. گاهی اضافه می‌کردم اصلا چی اینقدر عصبانیت می‌کنه؟ پاسخ آن سوال هم پیچیده بود و هم ساده. خود دندی آن را بی پاسخ رها می کرد. در واکنش به دخالت من، با بدخلقی شانه بالا می انداخت و به روزنامه خواندن ادامه می داد. البته در بازگشت به خانه، والدینم تلاش می کردن برایم توضیح دهند. دندی اهل مناطق پایینی جنوب کالیفرنیا بود. در بنادر مرطوب جورج تاون بزرگ شده بود، جایی که هزاران برده در مزارع وسیع کارگری می کردند، خرمن برنج و لوبیا برداشت و مالکان را ثروتمند می کردند پدر بزرگم که در 1912 به دنیا آمده بود، نوه برده ها بود. پسر کارگری نجار و بزرگترین فرزند از 10 فرزند خانواده. کودکی تیزهوش و با فراست که لقب پروفسور به او داده بودند و در سن پایین فکر میکرد روزی به دانشگاه میرود. اما نه تنها سیاه بود و از خانواده فقیر، بلکه در دوره رکود بزرگ زندگی میکرد. پس از اتمام دبیرستان، دندی به عنوان کارگر در کارخانه چوب بری مشغول شد، با آگاهی از اینکه اگر در جورج تاون بماند، هرگز انتخاب دیگری نخواهد داشت. وقتی عاقبت کارخانه تعطیل شد، مثل بسیاری از آفریقایی آمریکایی‌های هم نسلش از فرصت استفاده کرد و به شمال شیکاگو مهاجرت کرد و به چیزی پیوست که به کوچه بزرگ معروف شد، که طی 5 دهه 6 میلیون سیاه پوست جنوبی به شهرهای بزرگ شمالی نقل مکان کرده، از سرکوب نژادی گریخته و به جستجوی مشاغل صنعتی رفته بودند. اگر این داستان رویای آمریکایی بود، دندی که در اوایل 1930 به شیکاگو رسید، میبایست شغل خوبی پیدا میکرد و به دانشگاه میرفت. اما واقعیت بسیار متفاوت بود. پیدا کردن کار بسیار سخت بود و حداقل تا حدودی با این حقیقت محدود میشد که مدیران برخی کارخانه های بزرگ در شیکاگو استخدام مهاجران اروپایی را به استفاده از کارگران آفریقایی آمریکایی ترجیح میدادند. دندی هر کاری می توانست انجام دهد، از قرار دادن میله های چوبی در زمین بولینگ تا کار روزمزد به عنوان نوکر. به تدریج از امیدهایش دست شست. ایده رفتن به دانشگاه را رها کرد و فکر کرد به جای آن برق کار شود. اما این ایده هم زود خونسا شد. اگر می خواستی به عنوان برق کار یا پولادگر، نجار یا حتی لوله کش در یکی از مراکز بزرگ در شیکاگو کار کنی، باید کارت عضویت اتحادیه را می داشتی و اگر سیاه پوست بودی، آنقدر موانع عجیب و طاقت فرسا پیش پایت قرار داشت که نمی توانستی کارت بگیری. این شکل خاص تبعیض، سرنوشت نسل‌های آفریقایی آمریکایی از جمله بسیاری از مردان خانواده مرا تغییر داد، با محدود کردن درآمد، فرصت‌ها و دست آخر اشتیاقشان. به عنوان نجار، ساوتساید چون نمیتوانست در اتحادیه عضو شود، اجازه نداشت برای شرکت‌های ساختمانی بزرگتری که حقوق ثابتی برای پروژه‌های درازمدت می‌پرداختند، کار کند. تری، شوهر روبی، شغل لوله‌کشی را به دلیلی مشابه از دست داد و به جای آن مجبور شد باربر راه‌آهن شود. دای پیت از خانواده مادرم که نتوانسته بود به اتحادیه تاکسی رانان بپیوندد، در عوض به رانندگی اتومبیل‌های کرایه‌ای بی مجوز روی آورد تا ساکنان محل‌های ناامن وست ساید را که تاکسی‌های معمولی به آنجا نمی‌رفتند، جابجا کند. اینها همگی مردانی بسیار باهوش با بدنهایی توانمند بودند که شغلهای ثابت با درآمد بالا از آنها دریغ شده بود و همین باعث می شد نتوانند خانه بخرند، بچه هایشان را به دانشگاه بفرستند یا برای بازنشستگی پسنداز کنند. می دانم که نادیده گرفته شدن، درجا زدن در کارهایی که توانایی انجام بسیار بیشترش را هم داشتند، دیدن مردم سفید پوستی که در کار 4 نعل از آنها جلو می زدند و گاهی آموزش دادن به کارکنان جدیدی که می دانستند ممکن است روزی رئیس خودشان بشوند، دردناک بود و این مسئله حداقل سطحی ابتدایی از خشم و بی‌اعتمادی را در وجودشان پروراند. هرگز کاملا نخواهی فهمید سایر افراد چه چیزی برایت در چنته دارند. برای دندی زندگی همش بد نبود. او مادر بزرگم را در کلیسای ساوت ساید دیده بود و بالاخره از طریق آژانس توسعه فدرال برنامه امدادی که کارگران غیر ماهر را برای پروژه های ساختمانی دولتی طی دوره رکود استخدام می کرد، کار پیدا کرد. او 30 سال به عنوان مأمور پست کار کرد و بعد با حقوقی بازنشسته شد که کمکش میکرد تمام وقت روی صندلی راحتیش بنشیند و بر سر احمقها در تلویزیون فریاد بزند. در پایان 5 فرزند داشت که همگی مانند خودش باهوش و منظم بودند. نامنی، دومین فرزندش، از دانشگاه تجارت هاروارد فارغ التحصیل شد. اندرو و کارلتون هم به ترتیب رئیس قطار و مهندس شدند. فرانچسکا مدتی در صنعت تبلیغات مدیر آفرینش خلاقه بود و عاقبت معلم مدرسه شد. اما با این همه دندی قادر نبود دستاوردهای فرزندانش را به نوعی بست دستاوردهای خودش بداند و هر یک شنبه که برای شام به پارک وی گاردنز می رسیدیم پدر بزرگ را می دیدیم که با تهمانده تلخ آرزوهای فنا شده اش زندگی می کند. اگر سوالهایم برای دندی سخت و غیر قابل پاسخ بودند، خیلی زود فهمیدم که بسیاری از سوالها همان گونه‌اند. در زندگی خودم با سوالاتی روبرو می شدم که نمی توانستم به آسانی به آنها پاسخ دهم. یکی از این سوالها توسط دختری که نامش را به خاطر نمی آورم پرسیده شد. فامیلی دور که با ما در حیاط پشتی خانه یکی از عمه‌هایم بسیار دورتر از خانه ما بازی می کرد. عضوی از جمعیتی که وقتی به خانه عمه می رفتیم در آنجا جمع می شدند. وقتی بزرگترها در آشپزخانه قهوه می نوشیدند و می خندیدند، وقتی من و کریگ به تمام بچه‌هایی که با والدینشان به آنجا آمده بودند می پیوستیم، منظره این موازی در حیات تشکیل می شد. گاهی عجیب بود. همگی به زور والدین با هم رفاقت می کردیم، اما معمولا نتیجه می داد. کریگ تقریبا همیشه غیبش می زد و به بازی بسکتبال می پیوست. من با بچه ها تناب بازی می کردم و سعی می کردم با هر گونه شوخی و مسخره بازی همراهی کنم. یک روز تابستانی وقتی حدوداً 10 ساله بودم روی ایوان نشستم و با گروهی از دختران همسنم گپ می زدم. همه موهایمان را گیس کرده و شلوارک پوشیده بودیم و اساساً وقت کشی می کردیم. در مورد چه بحث می کردیم؟ می توانست هر چیزی باشد. مدرسه، برادرهای بزرگترمان، چال مورچه‌ای روی زمین. در لحظه ای خاص یکی از دختران دومین، سومین یا چهارمین نسل از عموزاده هایم یکوری نگاه هم کرد و کمی عصبانی گفت جریان چیه که تو مثل دختره سفید پوست حرف میزنی؟ سوال مشخص بود. قصدش توهین یا حداقل به چالش کشیدن بود، اما صادقانه هم بود. چیزی در خود داشت که برای هر دوی ما گیج کننده بود. به نظر می رسید فامیل هستیم، اما از دو دنیای متفاوت. شوکه از این که چرا اصلاً چنین چیزی پرسیده بود و شرمسار از نگاه خیره سایر دختران گفتم نمی دونم، اما می دانستم منظورش چه بود. نمی شد آن را انکار کرد، حتی اگر همان لحظه انکار کرده بودم. من واقعاً متفاوت از برخی بستگانم حرف می زدم. کریک هم همینطور. والدینمان اهمیت استفاده از کلمات درست و کامل را در مغزمان فرو کرده بودند. گفتن نیست به جای نی و خداحافظ به جای خافظ. ما یاد گرفته بودیم جملاتمان را تمام ادا کنیم. آنها یک کتاب فرهنگ لغت و دوره کامل فرهنگ جامعه بریتانیکا برایمان خریده بودند که در قفسه‌ای در پلکان آپارتمانمان قرار داشت. عناوین آنها طلاکوب بود. هر وقت سوالی درباره کلمه، مفهوم یا بخشی از تاریخ داشتیم، پدر و مادر ما را به آن کتاب‌ها ارجاع می‌دادند. دندی هم تأثیر داشت. وقتی پیش او بودیم، با دقت زیاد دستور زبان ما را تصحیح می‌کرد یا پند می‌داد که کلمات را درست تلفظ کنیم. معتقد بودند ما باید بهتر باشیم، باید خودمان را از محیط فراتر ببریم. آنها برای این کار برنامه ریزی کرده بودند، ما را تشویق می کردند و از ما انتظار می رفت که نه تنها زرنگ و باهوش، بلکه باید مالک هوش و زرنگی من هم باشیم، به آن افتخار کنیم و چون این تفکری به نحوه صحبت کردن من هم تزریق می شد. با این وجود چون این چیزی می توانست مشکل ساز هم باشد. صحبت کردن به شکلی خاص، طریقه حرف زدن سفید پوستان آنگونه که برخی تلقی می کردند، به عنوان خیانت، مغرور بودن، به نوعی انکار فرهنگ خودمان برداشت می شد. سالها بعد، پس از ملاقات و ازدواج با همسرم، مردی که برای عده‌ای روشن پوست و برای دیگران تیره پوست است و مثل اهالی تحصیل کرده و سیاه پوست هاوایی که به وسیله کانزاسی های سفید پوست طبقه متوسط تربیت شده اند، حرف می زد، متوجه شدم که این مسئله تمام سیاهان و سفید پوستان را در سطح ملی به یک اندازه گیج کرده بود. نیاز به قرار گرفتن کسی درون قومیت خیش و ناامیدی که با خود به همراه می آورد وقتی که این کار به سادگی شدنی نبود. آمریکا از باراک اوباما همان چیزی را می پرسد که عموزاده ام ناخودآگاه روزی روی پله ها از من پرسیده بود. تو همون چیزی هستی که نشون می دی؟ بهت اعتماد کنم یا نه؟ بقیه آن روز احساس می کردم عموزاده ام نسبت به من حس دشمنی دارد و به همین دلیل سعی می کردم کمتر با او حرف بزنم. اما همچنین می‌خواستم مرا انسانی اصیل بداند، نه آدمی که تلاش می‌کند با خودنمایی منافعی به دست بیاورد. نمی‌دانستم چه کنم. تمام وقت می‌توانستم صدای مکالمات بزرگترها را از آشپزخانه بشنوم، صدای خنده والدینم به آسانی و با نوایی بلند در حیات به گوش می‌رسید. برادرم را می‌دیدم که خیس عرق با گروهی از پسرها در تقاطع گوشه خیابان بازی می‌کند. به نظر می رسید همه با اطرافیانشان قاطی شده اند، جز من. حالا به گذشته، به آن لحظه شرمساری فکر می کنم و چالش جهانی تطبیق این که چه کسی هستی را با کجایی هستی و به کجا می خواهی بروی بیشتر درک می کنم. همچنین می فهمم آن زمان هنوز خیلی مانده بود تا از خودم نظری داشته باشم.